خبرنگار عرب عاطف حزین از سفر سال 1996 به شهرهای صهیونیست نشین و مسلمان نشین فلسطین اشغالی است. کتاب اسرائیلی که من دیدم نه صلح نه حرف اضافه، ترجمه وحید خضاب، از انتشارات شهید کاظمی است.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه هفت اورنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ گروه ادب و هنر.
سلام، یک بار دیگه با برنامه هفت اورنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. این برنامه با تهیه کنندگی حسین رحمانی و اجرای من حامد موسوی، پژوهشگر فرهنگی، تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. اما این برنامه هفت اورنگ اختصاص داره به ثبت جهانی مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار. دوتار یکی از سازهای مضرابی موسیقی ایرانی است و همان گونه که از نام آن برمی‌آید، دارای دو سیم تار می‌باشد. این ساز را معمولاً با مضراب نمی نوازند و با ناخن بر آن زخمه می زنند. دوتار پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد. امروزه حوزه‌های نواختن دوتار عبارتند از شمال، جنوب، شرق خراسان و نواحی ترکمن نشین شمال شرق، از جمله استان گلستان و بخش علی‌آباد کتول. و در آخر اینکه هرگاه نوای پرفروز این ساز به گوش هر مخاطبی میرسد، نام پیشکسوتان و پیشگامان این ساز از جمله نظر محمد سلیمانی، عبدالله سرور احمدی، غلام علی پور عطایی و عثمان محمد پرست بر گوش و دل و جان هر مخاطبی خوش می نشیند.
شنوندگان محترم برنامه هفت اورنگ، همونطور که در ابتدای برنامه خدمت شما بزرگواران اعلام کردیم، این برنامه هفت اورنگ اختصاص داره به مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار که مدتی پیش در سازمان جهانی یونسکو مورد ثبت جهانی قرار گرفت. به همین مناسبت در این برنامه هفت اورنگ در خدمت جناب آقای دکتر بهروز وجدانی، پژوهشگر مردم شناسی و موسیقی هستیم. آقای دکتر وجدانی سمتشون در این پرونده که مدتی پیش در سازمان جهانی یونسکو مورد ثبت جهانی قرار گرفت، پژوهشگر، مدیر، تهیه کننده و البته تدوینگر نهایی این پرونده بودن. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
من خدمت تمام مسئولین این برنامه خوب و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم مطالب ما قابل استفاده باشه.
زنده باشین. آقای دکتر، ما یه چند برنامه‌ای رو در هفت اورنگ در خدمت شما بودیم. پیشتر فکر می‌کنم در سال گذشته به خاطر ثبت جهانی موسیقی بخشی‌های خراسان از کلام جناب عالی استفاده کردیم و زحمات جناب عالی رو اینجا بازگو کردیم. یک افتخار ارزنده دیگه به نام کشور عزیزمون ایران در سازمان جهانی یونسکو مورد ثبت و اعتزاز قرار گرفتش. ابتدا توضیح بفرمایید که آغاز و نحوی چگونگی این پرونده و اصلا کمی قبل‌تر بریم، چطور این موضوع به فکر جناب عالی و همکارانتون رسیدش که باید این موضوع، یعنی ساختن و نواختن ساز دوتار، باید در سازمان جهانی یونسکو ثبت بشه؟
همونطور که شما فرمودید، منم واقعا افتخار میکنم، این جزء نکات بسیار روشن پرونده علمی و کاری من هست که تونستن در دو بار افتخار برای کشور بزرگمان کسب کنم و مردم رو شاد کنم. از روشان این که شما فرمودید در مورد پرونده دوتار، من این عنوان انتخاب کردم. من در سال 2010 همونجور که میدونی در برنامه قبلا گفتم، موفق شدم همه اقدامات انجام بدم. هر مدیریت، تهیه کننده، تدوینگر و پژوهشگر موسیقی بخشی‌های خراسان بودم. در اون تاریخ ما خود بخشی های خراسان رو ما به ثبت جهانی رسیدیم، ولی بعد فکر کردن که خب تنها سازی که هم بخشی های شمال خراسان هم دوتاری های شهر خراسان می نوازن دوتاره. دوتار هم یه حوزه فرهنگی بسیار زیادی رو در ایران در بر می گیره، حتی خارج از قلمرو به ایران کنونی هم در کشورهای افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان و جمهوری ترکمنستان هم در شکل‌های اندازه‌های متفاوت با آنچه در ایران متداوله اشاعه بسیار بسیار زیادی داره. یعنی بخش از هویت اونها هم همین ساز هست. من دی همین مورد بود که حدود 2-3 سال پیش پیشنهاد کردم به سازمان میراث فرهنگی که با توجه به توانایی من در این خصوص پژوهش و مخصوص موسیقی نواحی خراسان داشتن و کارهای قبلی منم دیده بودن، اینو موافقت کردن که من این کار رو انجام بدم. من هم با توجه به تجربه 40-50 ساله و اینکه در 4 پرونده موسیقی کشور ما نقش اصلی رو داشتم، اینکه با ادبیات یونسکو و با معیارها و ضوابط یونسکو که در هر دوره مقداری متفاوته کاملا آشنایی داشتم و اینو و به قول من رو تمام خطوط قرمز یونسکو رو میدونستم و میدونستم که باید به چه گونه عکس و فیلم و مطلب متن 40 صفحه‌ای رو کنار هم بچینم که ضمن این که همپوشانی با هم داشته باشن که چیزی از قلم نیفته، اون ضوابط و معیارهای بسیار اساسی و مهمه که خیلی یونسکو حساسیت داره رعایت کرده باشن، که اونا همه اینا رعایت کردن و اگر وقت باشه من میگم که چگونه به چه صورت این اصلا تصویب شد، در چه تاریخی تصویب شد.
خواهش میکنم قبل از اینکه بعد از صحبت‌های شما بخوایم یک قطعه موسیقی از نوازندگان پرقدرت ساز دوتار در ایران بشنویم، این رو میخوام شما پاسخ بفرمایید که ابتدا که این پرونده رو قصد ثبتش رو داشتید، گروهی تشکیل دادید یا منابعی جمع‌آوری کردین؟ اولین اقدامتون چه بودش؟
اولین اقدام من این بود که من میدونستم با توجه به همون 10 سال پیشی که من عملا کار میدانی کرده بودم در مورد موسیقی بخشی های خراسان، گفتم اونها متن و عکس و فیلم و تجربه من که در این 10 سالم کاملتر شده بود که موفق شده بودم به پارسال یک کتابی هم منتشر کنم توسط پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی در همین عنوان، تحت عنوان موسیقی مقامی و بومی نواحی خراسان. و خلاصه یه جوری شد که من این توانایی در خودم دیدم که این کارو بکنم، هم علاوه فنی هم علاوه مسائل بین المللی، و اونا هم میدونستن که به من دادن، چون معمولا اونا به هر کسی پرونده نمیدن، چون که این سهمیه ما در هر دوره یه دونه سهمیه داریم، اگه اونم بنامش پرونده ناقصی باشه و اون بسوزه که دیگه سهمیه ما سوخته. اینی که من هم هر چه در توان داشتم با 7-8 نفر دیگه صحبت کردم و همه اونا چون که دیدن یه مسئله ملی هست به من کمک کردن.
اجازه بدین قطعه موسیقی بشنویم، بعد مجدد باز خواهیم گشت و نام همکاران شریف جناب عالی رو جویا میشیم و البته روند دیگر پرونده رو. بله، صدا و نوای ساز شادروان نظر محمد سلیمانی، نوازنده‌ای از خطه تربت جام رو به اتفاق شنیدیم که فکر میکنم این شوری که در ساز شادروان سلیمانی بود در سالهای بعد کمتر تکرار شد، یا حداقل باید بگیم که این نوع مضراب واقعا منحصر به خود ایشان بودش. جناب وجدانی، همچنان در خدمت جناب عالی هستیم. عده دیگری هم از همکارانتون در این پرونده کمک رسانی کردن به شما، نام این افراد رو بفرمایید.
بله، من چون که خودم سالیان سال هست رو مسائل کپی رایت و زواد کپی رایت کار میکنم، اینه که سعی میکنم که خودم علاقه از خودم رعایت کنم، یعنی با بردن نام افرادی که نقش داشتن میشه مثلا این وظیفه رو من انجام بدم، هم در پرونده موسیقی بخشی های خراسان، هم در این پرونده آقای مجتبی قیطاقی که هم در اون زمان هم در الان رئیس انجمن موسیقی خراسان رضوی هستن و پژوهشگر موسیقی خراسان هستن و بخشی جوان دوتار هستن، ایشون خیلی با اسناد و مدارک زیادی به من کمک کردن. دوست عزیز من آقای شروین گودرزی هم ایشون در ترجمه تمام متون، عکس ها، فیلم ها، زیرنویس ها در هر دو کار با من کمک کردن. ولی اینایی که در این پرونده دوتار بودن، چند تا چهره جدید هم هستن که دیگه چون تعدادشون زیاد هست، من اجازه فرمودم به همون دوتا تن اصلی اکتفا کنم. اینه تیفی بودن از کسایی که عکاس بودن، فیلمبردار بودن، ادیتور فیلم بودن و از حضورشون متن انگلیسی رو چک کردم من با اینها، متن نهایی رو با اینها چک کردم، یعنی من سعی کردم با انواع و اقسام تخصصا کارم رو چک بکنم که آخر سر اون چیزی که میره به یونسکو بدون عیب و نقص باشه، که خوشبختانه شد.
خب شما این ساز رو برای ثبت شدن پیشنهاد داده بودین در گذشته به سازمان میراث فرهنگی یا وزارتخانه فعلی، یا دوستان میراث فرهنگی این رو از شما خواستن که بیایید این کار رو بکنیم تا در یونسکو ثبت جهانی کنیم؟
خود من پیشنهاد کردم. خب چون که میدونستم که تو میراث فرهنگی من از 30 سال پیش در خصوص مردم شناسی موسیقی کار کردم.
بله.
اینا هم که گفتم پذیرفتم. البته تو پرانتز خدمت شما عرض کنم که چه قبل از اینکه کنوانسیون 2003 یونسکو با عنوان پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در 2003 بنیادگذاری بشه توسط یونسکو، که ما هم در 2006 عضو شدیم، قبل از اون این موضوع تحت عنوان برنامه شاهکارهای میراث شفاهی و معنوی بشری در سه سال 2001، 2003، 2005 انجام می شد که در این سه دوره 90 اثر به ثبت رسید که متأسفانه در اون تاریخ هیچی از ایران هم نبود. حالا چه در اون 90 تا چه پس از سال 2003 که این کنوانسیون دیگه کم کنه 2005-6 کشورها در خصوص ماده 16 و 17 اقدام کردن و آثاری رو جهت ثبت جهانی معرفی کردن، تا کنون در هر دوره بیشترین عنصر فرهنگی که چه در ایران چه در تمام جهان به خصوص در تمام جهان پیشنهاد شده و ثبت شده موسیقی بوده. یعنی خود این نشانگر اینه که همه جور که توی ماده 2 این کنوانسیون گفته شده، موسیقی در هر 5 حوزه میراث فرهنگی ناملموس در تارکش میدرخشه. یعنی این نیست که مثلا این کشور اون کشور نداره، تمام کشورهای دنیا الان اگر پرونده‌ای رو میخوان واقعا ثبت بشه معمولا موسیقی میفرستن، چون موسیقی در مقایسه با بقیه عناصر اما اگر کمتر دارش شفافتر، گویاتر و استقبال بیشتری برخوردار میشه. کشور ما هم 4 تا از 14 تای ثبت شده رو تا حالا اراده، هر 4 تا 14 تا موسیقی بوده که هر تو هر 4 تاش هم خوشبختانه من نقش داشتم.
خب موسیقی زبان بین المللیه دیگه، برای همین شانس نخست و اول رو داره برای ثبت شدن، برای ایجاد ارتباط و برای اینکه از فرهنگ‌های مختلف بتونیم به واسطه این هنر شناخت پیدا بکنیم.
از حضور شما، موسیقی در زندگی تمام مردم در سراسر دنیا بیش از دیگر عنصرهای میراث فرهنگی ناملموس حضور داره، حضور پررنگ و قوی داره و یه پدیده بسیار زنده هست. یعنی شما فرق نمی‌کنه ما رو چه کشور باشید، بی سواد، با سواد، عامی، تحصیل کرده، زن، مرد، از صبح تا شب شما به نوعی مستقیم و غیر مستقیم با نواهای سازی، آوازی، موسیقی رابطه دارید. یعنی نمیتونید شما منکر تأثیرگذاری و نقش این عنصر در زندگیتون باشید. شما اصلا اگه تونستید یه عرصه پیدا کنید که درش موسیقی نقش نداشته باشه همینه، یعنی اینه که همه آشنا هستن، همه علاقه دارن، همه اهمیت میدن به عنصر. اگر نه، میراث فرهنگی نامنوس فقط موسیقی نیست، میراث فرهنگی نامنوس آنچه که در ماده دو کنوانسیون 40 ماده‌ای اومده که هر کشوری که به عضویت این کنوانسیون در بیاد محکوم هست از این 40 ماده این کنوانسیون به مسابقه قوانین ملی خودش استفاده کنه. یعنی الان مفاد چلگانی این کنوانسیون مثل قوانین ملی ما هستن، ما چون عضو شدیم برای ما لازم را اجراست. در ماده دوم این کنوانسیون 5 شق نوشته که میراث فرهنگی نامرموز در این 5 شق جلوه‌گر میشه. حالا من تونتون میگم، شق اول هست ادبیات شفاهی که باز موسیقی توش هست، شق دوم هنرهای اجرایی موسیقی توش هست، شق سوم آیین‌ها اعتقادات باورها جشن‌ها سرورها سوگو باز موسیقی توش هست، شق بعدی دانش سنتی چه در زمین چه در کهکشان باز موسیقی هست، و اما آخر که عنوان پرونده ما هست مهارت‌ها هست، مهارت‌ها و فنونی هست که در عرصه ساخت صنایع دستی هست، نه خود صنایع دستی، اون مهارت‌هایی که به صورت سنتی نسل به نسل از استادی به شاگردی به صورت سینه به سینه و عمدتاً به صورت شفاهی و کمتر به صورت مکتوب از گذشته رواج داشته. تو منبتکاری هم همینه، خاتم هم همینه، ابزار موسیقی هم همینه، هر موضوع ایشان بری درستش همین ایشان فرموده، مهارت های سنتیه، تازه مهارت های مدرن، مهارت های سنتی ساختن و نواختن دوتار.
خانم آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید. این برنامه هفت و رنگ اختصاص داره به ثبت جهانی مهارت های سنتی ساختن و نواختن دوتار.
هفت اورنگ، برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بله، همچنان در ادامه برنامه هفت اورنگ در خدمت جناب آقای دکتر بهروز وجدانی، پژوهشگر مردم شناسی و موسیقی و البته مدیر پژوهشگر تهیه کننده و تدوینگر نهایی پرونده ثبت جهانی مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن ساز دوتار هستیم. آقای وجدانی، فرمودین که ساز دوتار برای هم سازمان میراث فرهنگی ما یا وزارت میراث فرهنگی ما و هم از آن سمت دیگه برای سازمان جهانی یونسکو بعد از ثبت شدن در عرصه جهانی اهمیت والایی پیدا کردش. از این زاویه که این موضوع پیش از ثبت شدن از لحاظ فرهنگی درون کشور چه جایگاهی داشتش، چه ارج و قربی داشت؟
ساز دوتار به سبب پیشینی بسیار طولانی و مخلوط شدن و آموزش با تمام اعتقادها، باورها، با سرورها، سوگها، با تمام عناصر زندگی مردم در مناطقی که دوتار نوازی میشه کسی نمیتونه منکرش بشه، و از این رو تمام این مناطق که دوتار نوازی میشه مردم یه اعتقاد و یه علاقه بسیار بسیار زیادی به مجریان این ساز دارن. همونجوری در شمال خراسان بخشی ها و در شرق خراسان دوتاری ها نه تنها نوازنده و خواننده و روایتگر نیستن، اینا در مسائل حقوقی، در مسائل اختلافات زن شوهری، در مسائل کشاورزی، در مسائل باغداری، در مسائل دعواها، در تمام اینها حرف اول آخر میزنن. یعنی اینا اینقدر امین مردم هستن و مورد وثوق مردم هستن که معمولا برای تمام مسائل زندگیشون، حتی با ازدواج، برای انتخاب شغل، برای تحصیل، میرن معمولا از اینها، چون فرد بسیار شناخته شده هستن و مردم دیدن که این افراد همیشه با اعتقادات زندگی کردن، همیشه با یه افکار والای زندگی کردن، هیچ وقت به دنبال کسب و تجارت از این حوزه نبودن. حتی مثلا یه چهره که نام ببرن خوشبختان زنده است، آقای عثمان محمد پرست،
بله،
یا عثمان خافی که خواهش من اجراهای ایشون رو در این برنامه بذارید.
حتماً.
ایشون خودش به من گفت، ایشون در خاف نزدیک تربت جمع هستن، میگه من تا حالا یک دیناری از بابت این ساز من وارد زندگیم نشده، در حس رو 9 تا بچه هم داشتم، من همش از رانندگی کامیون و اتوبوس تونستم زندگیم بگذرانم و الانم 500 دبستان در سیستان و بلوچستان و نقاط معروف خراسان ساختن، یعنی ایشون شاخص‌ترین چهره خیر مدرسه ساز در کل کشور ما هستن ایشون. و با اون که اصلا میگه من اینا رو با پول دوتار و دوتار نوازی به دست نمیارم، با اون که ایشون یه چهره جهانیه.
صحبت از جناب آقای عثمان محمد پرست بردید به مناسبت و چه یادآوری به جایی بود. بگذارید بشنویم نوای ساز جناب آقای عثمان محمد پرست رو که از منطقه خاف تربت جام هستند. به اتفاق شنیدیم نوای ساز جناب آقای عثمان محمد پرست رو که واقعا زیبا می نوازند. به نوعی فکر می کنم یک تاریخ رو در سازشون روایت می کنن. همونطور که شما فرمودین یک بخشیش هم اعتقادی هستش، از وجودشون برمیاد، یک بخشی هم روایت تاریخ هستش که در ساز دوتار واقعا بیان میشه.
به همین علت است که در یکی دو سال پیش از طرف میراث فرهنگی آسان خراسان رضوی و از طرف تهران ایشون به عنوان چهره ماندگار موسیقی نواحی ایران انتخاب شدن و یک لوح کاشی در سردر خانهشون زده شد و چند سال پیش هم در تهران یک جشنواره بزرگداشتی از ایشون بود که خیلی بزرگان مملکت اومدن راجع به جنبه‌های اخلاقی و فرهنگی و هنری ایشون صحبت کردن که منم افتخار داشتم در اون جلسه صحبت کردم. ولی ایشون تو همین فیلمی که ما فرستادیم برای ثبت مهارت‌های سنتی ساختم و نواختن دوتار، هم عکس ایشون در زمینه عکس‌ها هست و هم دوتار نوازی ایشون هم تو همین هست. یعنی ما توی بخشی که از استادان شاخص دوتار نوازی یاد کردیم در همین فیلم، مجبور شدیم به سبب ضیق وقت از عثمان خافی، رمضان بردری که یکی دو هفته پیش از بین رفتن، آقای آی محمد یوسفی که بعد یکی دو ماه پیش از بین رفتن،
آخه روحشون شاد،
و آقای معرضا احساقی که خوشبخت زنده هستن در بشر، و آقای نور محمد دورپور که ایشون متاسفانه دنیا رفتن که مربوط به تربت جام بودن. یعنی در جد اسناد مکتوب ما برای این پرونده عثمان خافی هم بوده. من همیشه عادت کردم میگم عثمان خافی، ولی همون عثمان محمد پرست شناسنامه شد.
بله، پس واقعا به این نوازندگان برای اینکه یک ادله خوبی رو ما انتقال بدیم یا ارائه بدیم به سازمان جهانی یونسکو، شما و دوستانتون برای آوردنش توی پرونده استناد کردین. در واقع اینها شخصیت‌های بین‌المللی هستن که با این سازشون در بسیاری از نقاط مختلف دنیا نوازندگی کردن و این ساز رو شناسوندن حتی.
بله، طبق ضوابط یونسکو من خیلی دقت داشتم، چون که مثلا حاج قربان سلیمانی و فرزندشون علیرضا سلیمانی و آقای سهراب محمدی و عیسی بخشی و آقای ولیپور، همه اینا رو ما با عکس و فیلم و آقای محمد یگانه از مشهد، همه اینا رو ما نشون داده بودیم تو اونجا. ما مجاز نبودیم که مجددا دو دفعه از این عکس‌ها و فیلم‌ها در این فیلم استفاده کنیم. برای همین که رفتیم به سر وقت افراد دیگه که اگه 100 تا پرونده دیگه ما خواستوش تهیه کنیم، ماشاءالله اینقدر سازساز و سازنواز دوتار زیاد هستن.
خیلی خیلی اصلا ببینید، ما تربت جام رو داریم، ما خراسان رو داریم، شمال کشور رو داریم، یه سری مناطق دیگر رو داریم، ما ترکمنستان رو هم حتی داریم که اینها همه دوتار نواز دارن و البته اینکه با تنوع اقلیمی خودشون، فرهنگ خودشون این رو می نوازن. اجازه بدین در همین رابطه یک گفتگوی انجام دادیم با جناب آقای هوشنگ جاوید، پژوهشگر عرصه موسیقی نواحی، که به اتفاق بشنویم. بعد مجدد باز خواهیم گشت و گفتگو رو ادامه میدیم با جناب آقای دکتر بهروز وجدانی در مورد مراحل مختلف ثبت پرونده جهانی مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار. شنوندگان محترم برنامه هفت اورنگ، در این بخش از برنامه هفت اورنگ در خدمت جناب آقای هوشنگ جاوید، نویسنده، مدرس و پژوهشگر ارزندی موسیقی نواحی کشورمون هستیم. آقای جاوید سلام، درود بر شما.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین مخاطبین خوب برنامه‌تون.
زنده باشین انشاءالله. جناب جاوید، به مناسبت ثبت جهانی مهارت‌های سنتی ساختن و نواختن دوتار در خدمت شما هستیم. از این زاویه می‌خوایم این رو بررسی بکنیم که دوتار در کشور ما از لحاظ تعدد بسیار بسیار هم با ارزش، هم دارای تنوع هستش. یعنی در شمال کشور، در فکر میکنم غرب کشور، در جاهای مختلف کشور ما نگاه به وقتی میکنیم میبینیم که دوتار رو مینوازند. این تعدد رو میخواستم جنابالی نام ببرید و یه مقداری هم به تفاوتهاش اشاره بفرمایید.
از بزرگتون که اون چی که امروز به اسم دوتار میشناسیم، همون در اصل همون چیزی که به نام تنبور در تاریخ آمده و سابقه بسیار قدیمی داره. این ساز دوتا سیم داره، مزرابی هست، با انگشتای دست نواخته میشه و برخلاف سازهای دیگهی که دسته کج دارن، این دسته تنبور یا دسته دوتار صاف هست و